بله، خیلی ممنون هستم از دعوتتون. این متاسفانه مشکلی هستش که هرچه که میگذره بازم بدتر و بدتر هم میشه و این خیلی میتونه خطرناک باشه در منطقه‌ای که ما هستیم. امروز پنجشنبه هست، 27 مهر ماه 1402 برابر با 19 اکتبر 2023 هستش. همونطور که در جریان هستید، یک 10 روز نزدیک 2 هفته هست از 7 اکتبر که حمله شد توسط حماس از غزه به اسرائیل. تعدادی به گروگان گرفته شدند، تعدادی کشته شدند، تعدادی زخمی شدند و از این ورم ارتش اسرائیل و دولت مردات اونجایی که تونستن جو خشونت رو بردن بالا و اون شکسته شدن اسطوره قدر قدرتی و عرضم به خدمت شما اون چیزهایی که تبلیغ میکردن در مورد اطلاعات و امنیت، در مورد انتظامی نظامی و سایر امکاناتی که در اختیار اسرائیل بود، با تمام این بودجه های عجیب و غریبی که از تمام دنیا میگیره دولت اسرائیل، دیدیم که کارساز نبود. خب یه مثالی رو آوردم در یک جمعی که بودیم، شما هم تشریف داشتید. به محض اینه که شنیدم خبر این حمله رو، گفتم که این مثل 11 سپتامبر میمونه واسه اسرائیل. اون شاید ساعتی بیشتر نگذشته بود از این حمله که این نظر در ذهن من تداعی شد. بعد که گذشت دیدیم که بسیاری از سیاستمداران، دولت مردان و رسانه ها هم عرضم به خدمت شما این عبارت رو تکرار کردن. ولی تو ذهن من چی بود و توی ذهن اونا، به خصوص اون سلطه سالاران، چه در به اصطلاح پرسنل لشکری، چه کشوری، در اسرائیل، در امریکا و در جاهای دیگه، تو ذهن اونا چی هست و همینطور در ذهن سلطه سالارانی که شبکه های رسانه‌ای رو در اختیار دارن، تو ذهن اونها چی هست، زمین تا آسمون فرق میکنه با این توضیحی که خدمتتون میدم. وقتی که برمیگردیم به 11 سپتامبر، موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرد، اون موقع ما به تکرار گفتیم که این حمله امریکا به افغانستان نه باعث کاهش خشونت، بلکه باعث افزایش خشونت ها خواهد شد. ببخشید من یک کمی هم کسالت دارم، ببخشید. متاسفانه این پیشبینی ما درست بود و جو خشونت از اون 21-22 سال پیش که عرضم به خدمت شما اون حمله ها به افغانستان و بعدش هم در عراق اتفاق افتاد، دیدیم که دنیا امن‌تر نشده، حتی بعد از فروپاشی روسیه شوروی. خب حالا بعدش چی شد؟ بعد از 20 سال در اون ماه آگست، در اون مرداد، ارتش امریکا با اون خفت و خاری از افغانستان اومد بیرون. خب اون موقع اسطوره امریکا، ارتشش، اطلاعاتش، امنیتش شکست. حتی جالب بود که بعدها شنیدیم که اون کسانی که در حملات 11 سپتامبر شرکت داشتن، مثل که یه چند تاییشون، یکی دوتاشون اونا رو تو فرودگاه دستگیرشون کرده بودن به خاطر پرونده‌ای که ازشون داشتن، ولی مثلا از جمله گفته شد که گفتن که حالا تو برو خونت، به دلیل اینکه جا نداشتن توی بازداشتگاهشون یا هر دلیل دیگه‌ای بود که خدا میدونه که واقعیتش چی چیه، ولی بعد مثلا هفته دیگه بیا این آدرس، یک همچی چیزایی. عرضم به خدمت شما CIA، اون سازمان مرکزی اطلاعات امنیت امریکا، به قول جورج بوش پسر، هی میگفتش که ما این اطلاعات رو داشتیم ولی نتونستیم این نقطه های اطلاعاتی رو به همدیگه وصل بکنیم. و بعد از اون چقدر خرج کردن، میلیاردها دلار، و عرضم به خدمت شما چطور شرکت های تسلیحاتی و اطلاعاتی امنیتی اونا پولدارتر شدن در این ماجرا. خب اسطوره نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی امریکا شکسته شد و خشونت ها در دنیا بیشتر شد. حالا در مورد اسرائیل هم همینجور، اسطوره نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی در مورد اسرائیل شکسته شد و خشونت ها بیشتر شده. حالا اون موقع 22 سال پیش یک حد اقل لازمی از ما مردم منطقه، مردم افغانستان، ایران، عراق، مردم سایر کشورهای منطقه، مردم دنیا، یک حداقل لازمی از ما نیامدیم اعتراض بکنیم به آقای بوش، به دولت امریکا و اونایی که رفتن زیر پرچم آقای بلر، تونی بلر از انگلیس و بقیه جاهای دیگه و زیر پرچم اون شروع کردن به زنجیر زدن و سینه زدن و حمله کردن و اون وضعیت شد که دیدیم. بعدم مجبور شد ترامپ با طالبان معامله بکنه، رئیس جمهور دست نشانده خودشون رو بذاره کنار، در پشت اون، پشت گوش اون بره توی به اصطلاح این کشورهای جنوب خلیج فارس معامله بکنه و بقیهش هم که میدونید. اینا رو فقط من اشاره‌ای میکنم به خاطر تشابه بسیار زیادی که این حمله داره، این اتفاق داره با 11 سپتامبر و در بوته آزمایش زمان که گذاشتیم شده اینه که شده. خب حالا به نظر میاد اون درس عبرت از تجربه حملاتی که به افغانستان و عراق شد گرفته شده. الان بسیاری از مردم در سراسر دنیا با خشونت‌هایی که توسط اسرائیل داره اعمال میشه دارن مخالفت میکنن. خیلی جالب بود که همین دیروز شما هم در رسانه‌های خودتون منتشر کردید یک عده از کلیمیایی که به نظر میاد از شکل و به اصطلاح ظاهرشون به نظر میاد که بسیار هم مذهبی هستن، رفتن توی کنگره امریکا و بعضیاشون هم دستگیر شدن برای اینکه اون بنرها و پرچما و این حرفا رو آویزون کردن و به دلایل دیگه و اعتراض کردن به این حمله ها و گفتن که صدای کلیمی ها آتش بس هست، لغو خشونت ها، مخالفت و نفی، عرضم به خدمت شما، تجاوز ها به حقوق بشر. این همینو باز توی یه دونه کلیپ ویدیویی دیگه توی یک هاخامی توی کانادا دیدم که اونم دقیقا همه حرفا رو میزنه و میگه که مردم کلیمی هیچ نمایندگی قائل نیستن واسه دولت اسرائیل و صهیونیسم، ولی الانه میبینیم که سلطه سالاران و قدرتمداران، چه اونایی که سرکار هستن در اسرائیل، چه اونایی که سرکار هستن در ایران، میگن که نه، الا و للا، هر کلیمی صهیونیسته، هر کلیمی مساویس با نتانیاهو. همونطور که حالا واسه اینه که ملموس بشه و تبعات این رو ببینیم که چی میتونه باشه، همونطوری که میگن هر مسلمونی مساویه با خامنه ایه. آقا مگه میشه؟ دین اینیست که اینا میگن؟ تو چه کاره ای؟ این معممه، این مجتهده، این آخونده، این ولی فقیه، این میدونه دین چیه؟ دین همینیست که آقای خامنه ای میگه، دین همونیست که خامنه ای میگفت. این یک کمی کار مسلمون ها رو آسونتر میکنه، این اتفاقی که افتاد در مورد کلیمی ها، با این توضیحاتی که مختصرن خدمتون عرض خواهم کرد که همه رو به خاطر رنگ پوست، به خاطر جنس، به خاطر ملیت، به خاطر باور، باورهای دینی و باورهای دنیوی نمیشه با یک چوب راند و چماق تبعیض رو ببری بالا که چون تو مسلمون هستی پس بگیر بخور، چون تو کلیمی هستی پس بگیر بخور، چون تو در منطقه خاورمیانه هستی، چون تو سیاپوس هستی، چون تو این تبعیضها، سلطه سالاران لازم دارن این تبعیض ها رو. چه تبعیضی راحت تر از تبعیض دینی؟ خب حالا عنوان عرایض من چیه امروز؟ هستش وظیفه و تکلیف من در رابطه با خشونت های اخیر یا به طور کلی خشونت ها. چرا میگم وظیفه من؟ برای اینکه نه خودم رو در مقامی میدونم که به کسی دستور بدم و نه خودم رو در مقامی میبینم که از کسی دستور بگیرم. میگم من چی کار میتونم بکنم؟ با این تأکید به سهم خودم، به نوبه خودم. فعال حقوق بشر بودن لازم نیستش که رئیس مثلا کمیته حقوق بشر سازمان ملل باشی. نه. اینایی که اکولوژیست هستن، اینایی که فعال محیط زیست هستن، یک شعاری دارن که بسیار صحیحه و بسیار به دل میشینه و این بسیاری جاها در احقاق حقوق صدق میکنه، گرچه اونو در احقاق حقوق طبیعت میگن، ولی خب در همه جاها در مورد حقوق صدق میکنه. و اون چیه که میگن؟ میگن جهانی فکر کن، موضعی عمل کن. خب جهانی فکر کن، موضعی عمل کن، یعنی من الان دارم میگم وظیفه و تکلیف من چیه. بسیار خب، نتانیاهو و بایدن و خامنه‌ای و خانیه و بقیه کسانی که به اصطلاح مقام‌هایی رو تصدی میکنن اونا به کنار، مردمی که بهشون خشونت‌ها اعمال میشه در اسرائیل رو، در فلسطین و در غزه و نوار به اصطلاح غربی رود اردن و بقیه کشورها و از جمله در کشور ما به کنار، وظیفه من چیه؟ جهانی فکر بکنم، موضعی عمل بکنم، خودم رو هم خدا نمی کنم که من وقتی که یک عملی می کنم در جهت احقاق حقوق بشر انتظار داشته باشم همینی که من صحبتم با شما تموم شد دیگه دنیا بشه کشور به اصطلاح دنیای گل و بلبل و صلح و صفا و صمیمیت. نه، همچی توهمی هم ندارم. ولی جمع این قطره‌های باران هست که مثلا در محیط زیست در مورد محیط زیست اینه که همه محیط زیست رو کثیف بکنیم، از در خونه که وارد میشید آشغال بریزیم و آلودگی دود و گازوئیل و فلان این حرفا باشه تا برگردیم به خونه، هممون بکنیم این کارو. خب چی میمونه از این دنیا، از این کره خاکی؟ یا این که نه، یه عده پیدا بشن باز به سهم خودشون، به نوبه خودشون بگن نه من نمی کنم، هر چقدرم ببینن که بابا بقیه میکنن، هر چقدرم بعضیا که اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی و ملی و دنیایی ندارند و میگن که بابا تو که یه دونه نفری، 8 میلیارد آدم در کره زمین، 80 میلیون نفرم در ایران هستن، تو حالا بگو خشونت زدایی. نه، به سهم خود، به نوبه خود. یه مثالی هم میزنم که چطور مثل یک سنگی که میندازین توی یک آب راکت، چطور این موجاش میره به یه جاهایی میرسه که اصلا نمیشه تصور کرد. یه مثال میزنم، مثال ملموس، که ببینید که برای چی این وظیفه رو برای خودم قائل هستم. وظیفه و تکلیف من در رابطه با خشونت‌های اخیر و به طور کلی خشونت‌ها، و پیشنهاد بکنم که چنین وظیفه‌ای رو شما مخاطبین عزیز من، چه به صورت زنده چه بعدها به صورت ضبط شده، راجبش فکر بکنید که ببینید برای شما هم شاید مناسب باشه این طور فکر کردن. در مینسوتا در امریکا یک آقایی رو به خاطر اینی که از فروشگاه ظاهراً دزدی کرده بوده یا چیکار کرده بوده، اون فروشنده میاد شکایت میکنه به پلیس، خبر میده، میاد پلیس فوری میگیرتش و میگیرنش. آقای جورج فلوید، دستبند میزنن بهش و یکی زانوشو میزنه رو گردنش و چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه که هرچی که میگه دارم خفه میشم نمیتونم نفس بکشم اونم گوش نمیکنه و تا اینکه این میمیره، خفه میشه و میمیره. یه دختر خانوم تینیجری هم با تلفنش فیلم میگیره از این و این رو در شبکه بندی های اجتماعی خودش میذاره. ببینید از چه کار کوچیکی شروع میشه. یک دختر بچه به سهم خود، به نوبه خود میبینه، حالا اون متخصص به اصطلاح دکترای حقوق بشر نداره، اینا ذات انسانه، که بهش این الهام میشه که من باید از این فیلم بگیرم. فیلم میگیره و میذاره تو شبکه بندی های اجتماعیش و اون برقاسا به بقیه جاها منتشر میشه. در اون شهر اعتراضا که برمیخیزه هیچی، در اون ایالت که اعتراض ها برمیخیزه که هیچی، در این کشور که امریکا باشه اعتراض ها برمیخیزه که هیچی، میره به ماورای بهار در تقریبا تمام دنیا شاهد اعتراضات هستیم به خاطر قتل یه نفر. به خاطر اینکه یک دختر وظیفه شهروندی و دفاع از حقوق بشر رو به سهم خودش، به نوبه خودش درش تلاش کرد. به سهم خودش، به نوبه خودش. خب چی شد؟ خیلی جالبه. ابعادش رو گفتم، یه سنگی بندازید تو آب به کجاها میره؟ ببینید کجاها رفت. در ماورای بهار در بریستول بریتانیا. بریستول یه شهری بوده، بندری هست هنوزم، که در قرن 17 هم، الان قرن 21 هم، در قرن 17 هم یه آقای به نام کارلسون، ادوارد کارلسون، این تاجر بوده. تاجر، چه تجارتی پردرآمد بوده اون موقع؟ برده. میرفته افریقا، اون آدم ها رو، آدم که حساب نمی شدن که سیاه بودن، می گرفته سوار کشتی می کرده. حالا چقدر تو را می مردن، چقدر زنده می موندن، می اومده در بندر بریستول، اونجا کنار بندر پیادهشو می کرده، می برده توی بازار برده فروشی، می فروخته برده ها رو. اینقدر کارش پر درآمد بوده و آدم خیرخواهی هم بوده ظاهرن با تعریف های همون موقع، و تو اون شهر خرج کرده که اقتصاد اون شهر خوب شده. و در قرن 19 هم مجسمه بزرگ این آقا رو در مرکز شهر در یک میدونی برپا کردن. بعد از قتل جورج فلوید در قرن 21 این آقا رو خودجوش، مردم اون شهر رفتن به سر و صورتش رنگ قرمز دادن، یه تناب به گردنش بستن، کشیدن مجسمه رو پایین، کشان کشان بردن در همون بندری که 4 قرن پیش کشتی های همین آقا لنگر مینداخته و برده ها رو می آوردن، در همون بندر میندازن مجسمه‌شو تو آب. باز میره اونورتر، از انگلیس هم میگذره، میره توی اروپا، در بروکسل مجسمه پادشاه لئوپولد دوم رو که چه جنایت هایی کرده بود در کنگو مثلا، اونم همین برا رو سرش میارن. خب چرا اینطور شد؟ کی کرد این کارو؟ کدوم ابرقدرتی این کارو کرد؟ ابرقدرت شوروی که دیگه نیست، روسیه بود، پوتین بود، چین بود در شرق، یا نه در غرب بود؟ ابرقدرت، قدر قدرت امریکا بود که بودجه نظامیش وقتی که در به اصطلاح رتبه بندی که میکنید در چقدر خرج اسلحه میشه، ده تای زیر نفر اول یا کشور اول که امریکا هست و با هم جمع بزنی تازه به اندازه امریکا نمیشه. اون این کارو کرد؟ نه، یک ابرقدرتی از اونم قدرتمدارتر که هیچی تواناتر، به عبارت ساده تر. چی اون ابرقدرت که این کار کرد؟ ابرقدرت افکار عمومی، افکار عمومی مردم، مردمی که حقوقی که دارند ذاتی اون بشر و اون مردم هست، باهاش به دنیا میان، باهاش از دنیا میرن، در همه جاها، در همه زمانها. پس این هی تکرار میکنم تو ذهنم، حقوق همه مکانی هستن، همه زمانی هستن و همه کسانی هستن، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن. وقتی که به احقاق حقوق آقای جورج فلوید در مکان اون شهر مینسوتای امریکا برخواستن یک عده، این ابعادش تو اون سنگی که تو آب انداختن هی رفت، برای اینکه در ذات بشره، در ذات مردمه که افکار عمومیشون در هم آمیختن و رسید به تقریبا تمام دنیا. خب حالا برگردیم به حوادث اخیر. با این یادآوری تو ذهن خودم و پیشنهاد به یادآوری به شما برای یادآوری در ذهن خودتون که حقوق همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی هستن، بدون هیچ تبعیضی همه کسانی هستن، یعنی سیاس جورج فلوید فرقی نمیکنه، سفیده فرقی نمیکنه، امریکاییه، ایرانیه، کلیمیه، مسلمونه، مسیحیه، بیدینه، بوداییه، ضد دینه، آتئیسته، فرقی نمیکنه. قبل از همه چی انسانه، مقدمه انسانیتش و حقوقش که ذاتی اون انسانیت و بشریتش هست مقدم بر باورهاش، مقدم بر رنگ پوستش، مقدم بر باورهای دینی و دنیویش. خب حالا چطور شده اسرائیل 75 ساله داره تجاوز میکنه به حقوق انسانها، انسانهایی که در اون مکان فلسطین خدا میدونه چقدر زندگی میکردن، به جوری که خود گولدا مایر هم وقتی که باش مصاحبه میکنن در اون موقع میگه من فلسطینی هستم، پاسپورت فلسطینی دارم، قبل از اینه که اسرائیل بشه اینه که هست. خب چی شد که حالا نقطه شروع اونجاست؟ نه، نقطه شروع طلبکاری دولت اسرائیل هست یا دولت مردان اسرائیل هست یا سلطه سالاران دنیا از جمله کلیمیا هست که چون آلمان نازی ما رو سوزوندند، که بسیار کار بدی کردن از دید من، اینم یادآوری بکنم قبل از اینکه چماق تکفیر بر سر ما فرود بیاد، از حقوق کلیمیا در هولوکاست دفاع میکنیم. کار درستی نکرد هیتلر. خب 75 سال پیش، حالا داستان این شکلیه که الان میبینیم. خب حالا اون موقع دنیا چرا به اندازه کافی یک حداقل لازمی به پا نخواست که اصلا شروع نشه اون نژاد پرستی هیتلر و شرکا؟ به اندازه کافی بشریت حقوق مدار و مردم سالار نبود. این یک دلیل بسیار مهمیه. خیلی فرق کرده 75 سال پیش تا حالا، خیلی خیلی فرق کرده تمدن بشری تا اینی که الان هست. الان درسته که قدرت ها به تجاوز ها به حقوق بشر پرداخته و میپردازند، ولی به صورت سیاسی مجبورن در ظاهر لااقل دفاع بکنن از حقوق بشر. اون آقا از امریکا به چین ایراد میگیره که تو تجاوز میکنی به حقوق بشر، اون آقا از چین به امریکا ایراد میگیره، منظورم دولت هاشون هست که هر دو دارن به تجاوز میکنن به حقوق. پس اون کاری که هیتلر کرد درست نبود، ولی این همون کار هیتلر رو سلطه سالاران دنیا از جمله سلطه سالاران کلیمی با مردم فلسطین و به طور کلی با مسلمان ها دارن میکنن. الان ببینید سلطه سالاران اسرائیلی با مردم ایران چه میکنند. آقای نتانیاهو اگه به خاطر این رژیم ولایت مطلقه نبود انتخاب نمیشد. اون مصاحبه ها و نوشته هایی که مربوط به مبارزات انتخاباتی شد، این دفعه آخر حتی که طولانی ترین عمر رو داره به عنوان نخست وزیر اسرائیل، ببینید از هر دو جمله‌ای که حرف میزنه 5 تا جملهش راجب خطراتی هستش که ایران و ایرانیان دارن برای اسرائیل، که نه فقط واسه اصلا نسل کلیمیا به گفته آقای نتانیاهو، اصلا که اصلا همچی چیزی نیست. همونقدر که آقای نتانیاهو به آقای خامنه‌ای احتیاج داره، آقای خامنه‌ای هم به آقای نتانیاهو احتیاج داره. قدرت‌ها و خشونت‌ها مثل ظروف مرتبط به هم دیگه وصف هستن و لازم و ملزوم یکدیگر هستن. خب حالا باز برگرده به من. تکلیف من چیه؟ وظیفه من چیه؟ خب میتونم بگم که چون 75 سال اسرائیل تجاوز کرده به حقوق از جمله ما ایرانیان و به خصوص به فلسطینیا، به خصوص در غزه، 2.5 میلیون نفر در یک جای بسیار کوچیک، یک زندانی هستش که فقط سقف نداره، حالا سقف هم پیدا کرده با این حملات هوایی که اینا دارن میکنن، میشه بگیم اون اتفاق نیفتاد؟ اگر بگیم منتظر حمله بعدی باشید، چه از طریق امریکا و اسرائیل و انگلیس به کشورهایی مثل کشورهای ما، چه از طریق حماس و حزب الله و بقیه به کشورهای غربی و قدرت‌ها، شک نداشته باشید. و در این سیل تسرسل زنجیره‌ای خشونت و سلطه سالاری، آتش و خون و جنگ، بازنده مردم هستند، به خصوص بچه‌ها. ببینید بعد از اینه که اون اتفاق در اون مریضخونه تو غزه افتاد و این حملاتی که اسرائیل داره میکنه به غزه، اون بچه ها پدر مادر ندارن، خواهر مادر ندارن. چه احساسی به من دست میده وقتی که اونا رو نگاه میکنم؟ چه احساسی به پدر مادر و برادر خواهر اونا دست میده؟ اگر کینه در دل من، دارم راجع به خودم صحبت میکنم، اگه منم کینه رو گسترش بدم در کلام خودم، در پندار خودم، بعد در نوشتار خودم، گفتار خودم و در کردار خودم. پایانی نیست برای این خشونت ها. همینجور میگذره و بیشتر و بیشتر میشه. خب حالا من خودمو میذارم جای اون کلیمی که تو ذهنش فرو کردن که بله ما رو تو هولوکاست کشتن و این مسلمونا به خصوص فلسطینیا به گفته اون به اصطلاح مؤسسین دولت اسرائیل، بن گوریون و عرض شود که مایر و بقیه کسای دیگه، اینا یک همین جدیدن هم رئیس ستادشون بود اگه اشتباه نکنن، اینا حیوانات انسان نما هستن. خب از اون ورم بیاد از بغل مسیحی ها که رد میشه توف میکنه به مسیحی ها، آقای کلیمی در همون اسرائیل، در همون جاهایی که زورشون میرسه. پس این تبعیض رو پذیرفته، میگه توی هیتلری که علیه من تبعیض کردی، تبعیضهای بسیار خشن اعمال کردی، بسیار کار بدی کردی که ما رو در هولوکاست اونجوری سوزوندی، اون همه آدم رو در اون کمپ های کانسنتریشن، تو بد کاری کردی، ولی من اگه این کار رو بکنم، من کلیمی اگه این کار رو بکنم اشکال نداره، برای اینکه من نژاد برتر هستم، ما نسل برگزیده هستیم، اینجا سرزمین موعوده. این چیزایی که تو کلش کردن. حالا از اون ور فلسطینیه بگه 75 سال من زدن و کشتن و تجاوز کردن به جان و مال و ناموسم، پس منم میکنم. خب تو هم که شدی از جنس همون. یه مثال دیگه برای شما میزنم. در یک تظاهرات بودیم در همین نیویورک، تظاهرات اعتراض، نفی و مخالفت با اعدام ها. همون موقع درست یادم نیست، یه سری اعدام هایی شده بود که خیلی، حالا همه اعدام ها بده ولی بعضیش دیگه واقعا آدم رو، قلب آدم رو میسوزونه. یک جوانی که در اون تظاهرات راهپیمایی در نیویورک در کنار من بود به من گفتش که بله خیلی بد شد و فلان این حرفا، منو به من بعد از اینه که این رژیم رفت به من 100 روز بدن همه آخوندها رو میکشم، اعدام میکنم، قضیه حل میشه. خوب توجه کنید، یادآوری کردم به این جوان که ما برای توجه شما در تظاهرات ضد اعدام هستیم. شما داری میگی ای رژیم ولایت مطلقه فقیه، تو که اعدام میکنی کار بدیه، ولی اگه من اعدام بکنم کار خوبیه. حالا فرض کن که اون 100 روزو به تو دادن و اون 1000 تا آخوندم به قول خودت تو اعدام کردی. خب خواهر، برادر، زن، شوهر، نمیدونم خانواده اون یا همفکران اون، اونا کینه تو رو به دل نمیگیرن که باز وقتی که دستشون رسید همون کار باز دوباره با تو بکنن؟ مگه نبود که آقای لاجوردی و خلخالی و امثال هم شکنجه شده بودن در زندان، همون زندان اوینی که شدن جلادش در رژیم شاه؟ اون شکنجه است، اینه که من میکنم تعذیره. نه نمیتونی، سلطه سالاران با جنگ روانی میان تو رو تأییدت میکنن و تشویقت میکنن. کسانی که ضد اعدام و شکنجه هستن و سانسور میکنن یا حسم میکنن و منزوی میکنن و زندان میکنن تا اینها صداشون بلندتر بشه. شما آقای جوادزاده شاهد اون روزها که دقیقا همین اتفاق افتاد در اول انقلاب بودید که چطور به ما که مخالفت میکردیم با اعدام ها میگفتن لیبرال و میگن غرب زده و میگفتن که حتی سوسول، لفظ بسیار رایجی بود که در باره کسانی که در مورد مخالفت با شکنجه و اعدام میکردن به کار برده میشد. خب حالا من باز دوباره برگرده به من، از خودم شروع میکنم، مثل اکولوژیستا، مثل فعالین به اصطلاح حفظ محیط زیست، دنیایی فکر میکنم ولی موضعی عمل میکنم، انفرادی فردی در خودم شروع میکنم. بقیه رو میگم آقا من اینجوری فکر میکنم، بیا با هم دیگه فکر کنیم ببینیم که من کجاش اشتباه میگم، بیا با هم دیگه بحث بکنیم. اگه میبینی که این خشونت ها که هرچه میگذره زنجیریش شدیدتر و شدیدتر میشه و بازنده کمپانی های اسلحه فروشی نیستن، بازنده نتانیاهو و ترامپ و بایدن و بوش و طالبان و القاعده و اینها نیستن، بازنده مردمن، بی‌دفاع ترین مردم. اون وقت اصلا یه دید دیگه‌ای به آدم میده. یه چیزی رو یادآوری کنیم به خودمون که سلطه سالاران، قدرتمداران، مستبدا، دیکتاتورها از هر جنسی باشن، از هر رنگی که باشن، از هر جنس و رنگ و دینی که باشن، باید یک ضرورت اگزیستانسیال و وجودی هست، باید هرچه تعداد بیشتری از ما مردم رو از جنس خودشون بکنن، چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی. اگر نکنن نمیتونن پاورجا بمونن. یعنی چی؟ یعنی ما در ایران هرچه بیشتر از جنس رژیم بشیم، در تجاوزها به حقوق، حالا چه حقوق انسان باشه، در قلمروهای مختلف، عرضم به خدمت شما، در قلمرو سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، چه حقوق شهروندی باشه، چه حقوق ملی ما باشه، چه حقوق ما در، عرضم به خدمت شما، در جامعه بین الملل باشه و چه حقوق طبیعت. اگر که من، باز راجع به خودم صحبت میکنم و این فکرم رو در اختیار بقیه میذارم که با هم بحث بکنیم، اگر من هم به این حقوق پنجگانه تجاوز بکنم که میشم مثل همین رژیم، چطور اون بکنه بده، من بکنم اشکال نداره، خوبه؟ پایان نمیپذیره این خشونت ها. اون آقایی که در نیویورک با من راهپیمایی میکرد در تظاهرات ضد اعدام، ازش باید پرسید که فرض کن این کارو کردی، خب حالا هنوز سر کاری، هنوز اون 100 روز تموم نشده، من اگه منی که سابقه منو میشناسی، میدونی که سالیان سال دارم برای دفاع از حقوق بشر فعال میکنم، فعالیت میکنم، اگه من بیام با مخالفت بکنم، منو نمیگیری به عنوان یه صد راه خود بکنی تو زندان به عنوان دگرندیش و منم چه بسا که اعدام و شکنجه بکنی، بیاری پای تلویزیون بگی من جاسوس امریکا و اسرائیلم که میگی نباید بکشیم و بزنیم. اون وقت کی تموم میشه؟ واقعا سر 100 روز دیگه میگی بس دیگه اعدام؟ یا اصلا اگه افتادی تو اون خط دیگه نمیتونی برگردی به عقب؟ به قول خودت از آخوند شروع میشه؟ دیگه چند تا آخوند داریم؟ میگه همه آخوند دارم میخوای بکشی آخه؟ بسیار خوب، بعدش چی؟ امنیتی ها چی؟ اطلاعاتی ها چی؟ ارتشی ها چی؟ پاسدار ها، بسیجی ها چی؟ تا کجا میخوای ادامه بدی؟ کی میخوای متوقف شی؟ نمیتونی متوقف بشی. اینه که در حد فردی، در حالا چی فکر میکنی، پندارت چیه و در نتیجه کردار و گفتار و نوشتار و عمل کرده چی هست، این تعیین میکنه که فردا چی خواهی شد، چه در تصدی مقام رئیس زندان اوین، دادستان کل، رئیس جمهور، ولایت مطلقه، هرچی، چه به عنوان یک فرد معمولی. اون فرد معمولی بسیار شایع‌تر، همه که رئیس و وزیر و وکیل و اینا که نمیشن که، بسیاری از ماها آدمهای معمولی در جامعه مدنی خواهیم بود. هرچه تعداد بیشتری از ما مردم چشممونو ببندیم راجع به خشونت ها، قتل و غارت ها و اعدام ها و مصادره ها و شکنجه ها و زندانی کردن ها و تجاوز به حقوق توسط بهترین رژیم بعد از فروپاشی ولایت مطلق فقیه، توسط بهترین قانون اساسی ها، هرچه ضمانت اجرایش باید بپرسیم چیه دیگه؟ ضمانت اجرایش ما مردم هستیم. بهترین قانون اساسی از بهشت ورده بیار بذار تو ایران، ضمانت اجرایش ما مردم هستیم و پندار ما، پندار ماست که دیکته میکنه گفتار و کردار ما چیست و چی خواهد بود. و این خشونت زدایی و این تلاش برای احقاق حقوق تمرین لازم داره، برای اینه که وقتی که آدم احساسش، احساساتش، قلبش جریحه دار میشه، احساساتش به غلیان در میاد، ممکنه واکنش بشه، یه کارایی رو از روی عصبانیت بکنه. ولی از حالا اگه که تمرین بکنیم، بکنم، به شما پیشنهاد میکنم فکر کنید راجع به این که تمرین حقوق مداری، برای اینه که تمرین حقوق‌مداری چرا؟ برای اینکه هر شخصی، باز از خودم شروع میکنم، پیوسته میتونه و باید یعنی وظیفه شهروندی انسان متمدن قرن بیستم این باید رو براش ایجاب میکنه. چی اون باید، اون وظیفه و تکلیف من؟ که حقوق رو همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدونم، بدون هیچ تبعیضی، و تلاش بکنم و تمرین بکنم در اینه که پیوسته مردم سالارتر و حقوق مدارتر بشوم، که اون سر بزنگاهی که قدرت دست هر کسی افتاد، نه خودش به خاطر این که مرتب تمرین کرده یه مرتبه تبدیل بشه به اینه که اینا شدن، نه ماها در جامعه مدنی اجازه بدیم کسی که رفت اون بالا به خودش اجازه بده که این کارا رو بکنه. بعد از انقلاب، بعد از فروپاشی رژیم شاهنشاهی، از یه جایی شروع شد دیگه این خشونت هایی که اون فاجعه ملی بود، کشتارهای جمعی، جنایت ها علیه بشریت در دهه 1360 و اوجش در تابستان 1367. یک کمتر از فاجعه ملی نیست، کمتر از جنوساید نیست، کمتر از تجاوز جمعی به حقوق بشر نیست، ولی یه مرتبه شروع شد، یه زمینه‌ای فراهم شد. هی بریم عقب ببینیم زمینش از کجا فراهم شد. زمینش از اینجا فراهم شد که یک حد اقل لازمی از ما مردم نبودیم در صحنه که اعتراض بکنیم. اینطور که گفته شد، اون چهار نفری که در بالای پشتبونی که آقای تو مدرسه آقای خمینی بود کشتن، مثل که مثلا 16-17 20 و چند نفر اسم رو ردیف کرده بودن، ترسیدن از افکار عمومی. پس بودن یک عده در صحنه. افکار عمومی هم مربوط به فقط ایران نمیشه، همه مکانیه، همه کسانیه، بدون هیچ تبعیضی، و در دنیا هم و در منطقه هم. حالا برگردیم باز به ایران، به خودمون، باز برگردم به خودم، هر کدوممون برگردیم به خودمون. الانه که باید تمرین حقوق مداری بکنیم، الانه که بایستی که تمرین خشونت زدایی بکنیم. ببینید، ما اگر که بخوایم اسلحه به دستمون بگیریم با نتانیاهو و خامنه‌ای بجنگیم، اولا اون اندازه اسلحه به دست نمیتونیم بیاریم، اونا بیشتر دارن. در این عکس العمل ما بازنده فیزیکی خواهیم شد و اصلا ما میشیم از جنس اونا. شما توجه بکنید که در خرداد 1360 اونجوری که شروع کردن مجاهدا با عکس العمل شدن به جنایت های اطلاعاتی امنیتی یا نظامی انتظامی های ارزم به خدمت شما رژیم، این خشونت زنجیری همینجور ادامه پیدا کرد. الان ببینید که مجاهدایی که اونقدر محبوب بودن چطور از جنس رژیم شدن و بدتر از اون. الان بسیاری از مردم میگن اینا بمونن بهتره که مجاهدا بیان، مجاهدا از اینم بدتره. به نظر من زیادم غلط نمیگن. حالا من از خودم میپرسم، من چی کار بکنم که مثل مجاهدا نشم؟ چه کار بکنم؟ همین الان ها، نه اینکه فردا، الان هستش. ببینید، این کلیشه‌ای که هدف وسیله رو توجیه میکنه رو فکر کنیم راجبش. برگردیم به اون آقای جوانی که توی تظاهرات ضد اعدام مثال زدم براتون. میگه برای هدف صلح و صفا، برای هدف رفع خشونت، بله 4 دقیقه وقت دارم، برای رفع اعدام ما باید اعدام بکنیم. یعنی برای رسیدن به رفع اعدام وسیله‌ای که داریم اعدامه. آخه میشه همچی چیزی؟ نمیشه. پس الانه به عنوان شهروند ایرانی بیشتر از بقیه، به خاطر اینه که الان کانون خشونت ها رو به زور دارن میکنن در ایران ایرانی و اسلام، بعد با دید بزرگترشون. پ- پس وظیفه بر دوش ما، وظیفه جهانی بر دوش ما بسیار بیشتره. اگه ما هم بشیم از جنس خامنه ای، ما هم بشیم از جنس نتانیاهو، ما هم بشیم بر کسان دیگه‌ای که به تجاوزها در ایران و در منطقه، به کسانی که تجاوز میکنن به حقوق در ایران و منطقه، ما هم میشیم از جنس اونها. و چه بسا که اگر که در مکان و زمان مناسب قرار بگیریم بشیم بدتر از اونها. خدا اون روز نیاره. از توجهتون خیلی ممنون هستم.